بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسة 137، قسمة 79، صفحة 455، الاجتهاد وملكته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. روايتي از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده در کتاب تحف العقول. حضرت فرمودند: اقل ما یوجد فی آخر الزمان اخ یوثق به او درهم من حلال. حضرت فرمودند که کمیابترین چیز در آخر الزمان برادر مورد اعتماد یا درهمی حلال است. لقد صدق رسول الله. حضرت صحیح فرمودن، امروز هم میبینید که انسان یه حرفی رو پیش کسی میزنه، حتی بارها هم بهش تاکید میکنه آقا این حرف بین خودمون بمونه، یهویی میبینه نیم ساعت بعد از زبان کسی دیگری آدم این رو میشنوه و این خیلی بده، میره همین حرف رو برای دیگری میگه، میگه اتفاقا فلانی گفت اینو به کسی نگو، تو هم به کسی نگو، با همین قید همه برای هم دیگه نقل میکنن. نکته بعدی، حضرت فرمود که درهم حلال نایابترین چیز هاست در آخر الزمان. این که انسان بتونه واقعا یک کسب حلالی داشته باشه بسیار مهمه. اگر کسب انسان آلوده باشد، دقیقا مثل ماشینی که قاطی بنزینش یه مقدار آب باشه و این ماشین ریپ میزنه، درستی کار نمیکنه، اون شتاب لازم رو نداره در سر و بالای ها، وجود انسان هم همینطور میشه. گاهی انسان میبینید اون کشش لازم به سمت عبادات رو نداره، سحر بیدار شده گوشیش زنگ میزنه، اما این کشش که عبادت او رو بکشه بتونه خودش رو از جا بکنه نداره، دوباره میگیره میخوابه، اون حس و حال در عبادات رو نداره. اینها یک علت عمدهش اینه که انسان در رزق و روزیش، در درآمدش یک مشکلی هست، باید مراقبت بیشتری بکنه. یه داستانی هم خالی از لطف نیست عرض کنیم که نقل شده که یک موقعی یک عالمی بود برای خرید شیر به لبنیاتی همسایه‌شون مراجعه کرد و دید که شیر تمام شده. ساعت 9 صبح بود، دید آقا شیر به پایان رسید. اون آقا از این لبنیاتی میپرسه آقا شما یه سوالی از شما میپرسم، این راستشو به ما میگید؟ آقا هم گفت که چشم به شما که نمیشه دروغ گفت. این عالم از اون سوال کرد آیا واقعا شیرت شیر خالصه یا آب قاتیش میکنی؟ و آقا گفت حقیقتشو بخیر آب قاتیش میکنیم، یه عمراتمون بگذره، غشه در معامله میکنیم. او آقا بهش گفت که یک روز، فقط یک روز این کارو نکن، ببین چطور میشه. او آقا گفت آقا عمراتمون نمیذاره، چطور میشه؟ آقا گفت آقا فقط یک روز این کارو نکن، فردا آب نریز ببین چطور میشه. خلاصه فردا این آقای عالم حوالی ظهر برای خرید شیر مراجعه کرد، دید بله این آقا هنوز شیر داره، به خلاف روزهای قبلی که شیرش ساعت 9 صبح تمام میشه. بهش گفت چه خبر؟ گفت آج آقا نمیدونید، روزهای قبل که آب میریختم داخل شیر، شیرم ساعت 9 تموم میشد، اما امروز که آب نریختم، هنوز که هنوزه 2-3 کیلو بیشتر فروش نداشتم، علتش چیه؟ این نکته ای که ایشون فرموده نکته مهمیه. این آقا به اون لبنیاتی عرض کرد که تا دیروز که شما آب قاطی شیرها می کردید، مالت آلوده بود. مال آلوده جاذب پول آلوده است. پول آلوده هم زیاده، پولهای آلوده می اومد به سمت شما و جنس آلوده می خریدن. چه اینکه در روایات دیگری هم هست، مالی که انسان از غیر محلش به دست بیاره در غیر محل خرج میکنه، یعنی مال آلوده مصرف اشیاء آلوده میشه، مصرف جنس تقلبی میشه، مصرف جنس های ناکارآمد میشه. اما امروز که شما شیرت خالص بود، پاکیزه بود مالت، پول پاکیزه به سمت شما میاد. ولی چه باید کرد که پول پاکیزه در آخر زمان بسیار کمه، به همین خاطر نتونستی فروش زیادی داشته باشید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، ما به لطف خدا کتاب الاساس رو تمام کردیم به یک معنا. ارشد کتاب الاساس یه تمهید داشت پیرامون تعریف علم اصول، تعریف علم فقه، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. بعد یه مقدمه داشتیم پیرامون حکم شرعی، اقسام حکم شرعی و تبعیت احکام از مناطات. 5 باب داشتیم. باب اول مباحث لفظیه، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم مباحث تعادل و تراجیح که خودش مشتمل بر 2 بحث مهم و عمده تعارض و تزاحم بود. خب بحث تا اینجا به پایان رسید. در پایان کتاب‌های اصولی متعارفه که یه بحثی میارن به عنوان بحث اجتهاد و تقلید. یه چیز متعارفیه، شما انیس المجتهدین مرحوم نراقی رو ملاحظه کنید، بحوث شهید صدر رو ببینید، اصول استنباط آقای حیدری رو ببینید، الاصول فی علم الاصول بزرگان دیگر رو ببینید، انوار الاصول و کتاب‌های اصولی دیگر رو ملاحظه کنید. بعد از پایان مباحث اصولیشون یک بحث اجتهاد و تقلید دارن. حالا این بحث اجتهاد و تقلید ماهیتش یه بحث فقهیه یا بحث اصولیه؟ اگر بحث فقهی باشه ذکرش در اصول استطرادی و جنبی میشه، اون یه بحث دیگریست که ما فعلا باش کار نداریم. مهم اینه که کتاب‌های اصولی خیلی هاشون این مباحث رو در پایان مباحث اصولی میارن و کتاب المجز این رو نداره و این از اختصاصات کتاب الاساس. شما در اصول فقه مرحوم مظفر هم با این پدیده مواجه نیستید. منتها مؤلف محترم پیرامون بحث تقلید اینجا بحثی نداره، فقط بحث اجتهاد رو داره. در 2 درس، در درس 79 ما اجتهاد رو تعریف میکنیم و مقدماتی که در حصول اجتهاد لازمه رو میگیم. در درس 80 که درس بعدی باشه و آخرین قسمت از کتاب باشه، روش اجتهاد و استنباط حکم شرعی رو در 5 گام در 5 گام به شما آموزش خواهد داد. و در پایان ما 3 تطبیق خواهیم داشت، 3 تطبیق فقهی زنده که شما گام‌های 5 گانه استنباط حکم شرعی رو بر اونها پیاده کنید. پس به نوعی این 2 درس از اهمیت خاصی برخورداره، به خاطر اینکه نتیجه زحمات 1 ساله شما در تحصیل علم اصوله که شما یاد می‌گیرید حالا که ما علم اصول رو یاد گرفتیم چطور بیایم استنباط کنیم حکم شرعی رو. خب این یه مختصری بود در مورد اهمیت این 2 درس. حالا وارد خود درس بشیم. مصنف در قسمت خاکستری رنگ و پیش سازمان دهنده بحث، ایشون می‌فرماید اجتهاد واجب است، جز واجباتی هست که واجب کفایی هم هست. یعنی اگر جماعتی تعدادی به قدر کفایت قیام کردن از بقیه ساقط میشه، اما اگر هیچ کس قیام نکرد به اصطلاح همه کسانی که در اون عصر هستن اینها معصیت کردن. و اگر کسی بخواد اجتهاد رو تحصیل کنه، باید اولا بدون اجتهاد چیه، چه مسیری رو در پیش داره و چه باید بکنه. این که اجتهاد چیست و چه مسیری در پیش روی مسیر اجتهاد است و چه باید کرد تا به اجتهاد نائل شد، این رو در این درس به صورت مختصر باش آشنا میشیم. ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم التاسع و 70، قسمت 79، الاجتهاد و ملکته، اجتهاد و ملکه اجتهاد. ان الاجتهاد من الواجبات التي يجب قيام جماعه بها على قدر الحاجه حتى تسقط عن الاخرين. اجتهاد یکی از واجباتی است که باید تعدادی به اندازه نیاز برن سراغش تا از گردن بقیه ثابت بشه، که این تعبیر دیگری از وجوب کفایی اجتهاد. حالا چرا اجتهاد واجبه؟ مصنف وارد ادله نشده. اجمالا یکی از ادله وجوب اجتهاد همون آیه نفر، آیه 122 سوره توبه که در قسمت اول کتاب این آیه اومده بود اگر خاطرتون باشه: فلولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتون لیتفقهوا فی الدین. وجوب تفقه در دین. برگردیم سراغ مد: فعلا من اراد ان یسلک مسلکه و یقوم به تحصیله ان یتعرف علیه حتی یکون علی بصیره من امره. پس لازم است بر هر کسی که میخواد مسیر اجتهاد رو طی کنه و اجتهاد رو تحصیل کند، لازم است که آشنا بشود با اجتهاد تا با بصیرت بیشتری مسیر خودش رو دنبال کنه. خب دوستان، اجتهاد در لغت یک معنا داره، در اصطلاح هم معنایی داره. اجتهاد در لغت: الاجتهاد و فی اللغت بذل الوسع فی طلب امر. این معنای لغوی اجتهاد. اجتهاد در لغت یعنی تلاش کردن در انجام کاری. کسی که در انجام هر کاری تلاش میکنه، در درس خوندن تلاش میکنه، در کار، در ورزش به اصطلاح، اینو بهش میگن اجتهاد. خب در عبادت، این میشه اجتهاد در عبادت. اما اجتهاد در اصطلاح علمی اصولی معنایی داره. تعاریف متعددی دوستان برای اجتهاد گفتن. اجتهاد اصطلاحی، تعریفی که شما در متن میبینید، این تعریف معروف و منسوب به مشهوره. مرحوم فاضل تونی رضوان الله علیه در کتاب الوافیه تو فی اصول الفقه صفحه 243، مرحوم سید محمد طباطبایی صاحب مفاتیح الاصول رضوان الله علیه صفحه 569 این تعریف رو به مشهور نسبت دادن. لذا این تعریف رو دوستان باید حفظ کنن انشاءالله. تعریف مشهور رو باید حفظ کنید. و فی الاصطلاح، و فی الاصطلاح قد عرف بانه استفراغ الوسع من الفقیه فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی. در اصطلاح اجتهاد به معنای استفراغ وسع است از ناحیه فقیه در تحصیل الظن به حکم شرعی. استفراغ دوستان اینجا اون معنای رایج و مصطلح در زبان فارسی رو نداره. استفراغ اینجا به معنای بذله، همون بذل الوسعه، یعنی تلاش کردن فقیه برای به دست آوردن زن به حکم شرعی. این میشه تعریف رایج از علم از اجتهاد. دوستان اشکالات متعددی به این تعریف شده. مصنف در متن کتاب به ذکر دو اشکال اکتفا کرده. اگر خواسته باشید اشکالات دیگر این باب رو هم ببینید، میتونید به کتاب انوار الاصول تقریرات درس خارج آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله جلد 3 صفحه 532 مراجعه کنید. البته نیازی نیست مراجعه کنید، همین مقدار خواستیم عرض کنیم که اشکالات دیگری هم هست. و قدیر دو علا حاضر تعریف عدت و ملاحظات، ملاحظه این اشکال وارد می شود بر این تعریف اشکالاتی، اهمها ملاحظتان، اهم این اشکالات دوتا اشکاله، پس معلوم اشکالات دیگری هم هست. اشکال اول اینه که آقا شما کلمه زن رو تو تعریف آوردید. این کلمه زن یه اشکال ایجاد میکنه. اشکالش هم اینه که ما قبلا در باب ادله زنیه خوندیم که الاصل فی الظنون عدم الحجیه. اصل در زن اینه که اعتباری نداره در استنباط حکم شرعی. پس شما چرا میاید در تعریف اجتهاد میاید میگید اجتهاد استفراغ وسع از در تحصیل زن؟ ما که دنبال زن نیستیم که، زن که اعتبار نداره. اصل اولی در زنون وقتی عدم اعتباره، ما در مسیر اجتهاد به دنبال زن مطلق زن نیستیم که، نهایتش به دنبال زن معتبریم نه مطلق زن. پس اینکه شما قید زن رو در تعریف آوردید این صحیح نیست. اگر شما میگفتید استفراغ الوس من الفقی فی تحصیل الحجه، ما دنبال حجتیم نه دنبال زن، هر چیزی حجت باشه، حالا میخواد دلیل قطعی باشه میخواد دلیل زنی معتبر باشه. ببینیم الاولا یعنی الملاحظه الاولا، اشکال اول ان اخذ الزن فی تعریفه لا یصح. اخذ یعنی دوستان به کار بردن، تعریفه برمیگرده به اجتهاد، به کار بردن واژه زن در تعریف اجتهاد صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ بعد ان یکون الاصل فی الظنون عدم الحجیه، بعد از این که اصل در ظنون عدم حجیته، که این رو قبلا داشتیم، قبلا در باب ادله زنیه داشتیم. بعد از این که اصل در ظنون عدم حجیته و ان المناط فی الاجتهاد صحیح هو الحجیه، ملاک در اجتهاد صحیح حجیت، ما به دنبال حجت هستیم نه به دنبال زن. به همین خاطر مرحوم آیت الله خویی حرفی دارن، ایشون میگن این تعریف از اجتهاد تناسب داره با اصول عامه، با اصول اهل سنت. اونهان که به هر زنی در باب استنباط حکم شرعی عمل میکنند و انشاءالله در تطبیقات خواهیم دید، این در تطبیق شماره دوم این درس خواهیم دید که این کلمه زن در تعریف اجتهاد همین یک مستمسکی شده برای علمای اخباری. اونها اومدن اشکال کردن، طعنه زدن به اصولی ها که شما اجتهاد، شما که اهل اجتهادی دنبال تحصیل زن هستی، در حالی که زن اعتباری نداره. پس مستمسکی هم برای اشکال و طعنه اخباری ها شد. اشکال دوم اینی که اگر ما با دلیل قطعی بیاییم یا حکم شرعی رو ثابت کنیم، این حرکت یه حرکت اجتهادیه اما تعریف شما شاملش نمیشه. یعنی به بیان دیگه تعریف جامع نیست، هر نوع اجتهادی رو، تمام اقسام اجتهاد رو شامل نمیشه. بعضی از افراد اجتهاد از تعریف خارجن، تعریف مشکلش عدم جامعیته. استنباط حکم شرعی با تمسک به ادله قطعیه رو شامل نمیشه. ببینید الثانیه یعنی الملاحظه الثانیه ان تمسک بالادله النظریه القطعیه اثباتا للحکم الشرعی عمل اجتهادی. تمسک استناد به ادله نظری قطعی اثبات حکم شرعی است، برای اثبات حکم شرعی یه عمل اجتهادی. و تعریف لا یشملها، تعریف شامل این نمیشه، یعنی شامل تمسک به عدل، شامل عدلی قطعی نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون شما تو تعریف گفتید زن لتزمنهی از زنه غیر شامل للقطع. ضمیر تزمانی برمیگرده تعریف، چون تعریف اجتهاد کلمه زن رو تو تعریف داریم و زن شامل قطع نمیشه. خب این اشکال رو، اشکال اول رو دوستان همون جوری که میبینین مصنف آدرس داده به کتاب کفایه، اون اشکال رو مرحوم آخوند داره. پس شما یه خط از کتاب کفایه رو امروز خوندید. اشکال دوم هم دوستان اشکالی نیست که مصنف این اشکال رو کرده باشه، هر دو اشکال اشکالی که دیگران هم گفتن. ایشون میفرماید و قد صرح به هذه الملاحظه غیر واحد من الاصحاب، تعدادی قابل توجهی از اصولیون این اشکال رو دارن. خب ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم. خب حالا با این تعریف چه کار کنیم که این تعریف اصلاح بشه؟ اصلاح تعریف اینه که ما به جای کلمه زن در تعریف بگیم حجت. اگر ما زن رو با حجت عوض کنیم، حجت هم قبلا گفتیم معنی منجز و معذره، هر دو مشکل حل میشه. مشکل دوم حل میشه، شامل استنباط از طریق ادله قطعیه میشه، چون دلیل قطعی حجته. ما گفتیم حجت، ما گفتیم اجتهاد یعنی تحصیل حجت بر حکم شرعی. حالا این حجت ممکنه دلیل قطعی باشه، ممکنه دلیل ظنی باشه. مشکل اولی هم حل میشه، ما دنبال حجتیم نه دنبال ظن که کسی بگه اصل در ظنون عدم حجیته. فلو ابدلنا الظن فی التعریف بالحجه به معنی المنجز و المعذر لکان اشمل. اگر تبدیل کنیم کلمه زن رو در تعریف کلمه حجت که قبلا گفته شد به معنی منجز و معذره، لکانت اشمل، تعریف شمولش بیشتر میشه. فتدفع الملاحظه الثانیه، ملاحظه اول اشکال دوم دفع میشه، اشکال اول هم خود به خود حل میشه. و تندفع الملاحظه الاولى ایزن. و علیه یصح تعریف الاجتهاد بانه استفراغ الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. بنابراین صحیح از تعریف اجتهاد به این صورت، استفراغ وسع برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. البته باز هم اینجا جا داره بگیم استفراغ الوسع من الفقیه، استفراغ وسع فقیه، و الا مقلد هم اگر تلاش کنه برای به دست آوردن حجت که همون فتوای مقلدش هست، این رو ما بهش نمیگیم اجتهاد. پس لازم غیر من الفقیه رو هم کماکان در تعریف ما داشته باشیم. خب دوستان، این حکم شرعی هم که ما گفتیم ممکن حکم شرعی واقعی باشه، ممکن حکم شرعی ظاهری باشه. چون قبلا گفتیم وقتی که دلیل ما قطعی باشه نتیجهش میشه حکم واقعی، وقتی دلیل ما ظنی باشه نتیجهش میشه حکم ظاهری. سواء اکان الحکم الشرعی واقعیا کما فی الحجت القطعیه ام ظاهریا کما فی الحجت الظنیه. خواه فرقی نمی کند حکم شرعی که ما می خواهیم حجت برش به دست بیاریم واقعی باشه، مثل اون جایی که ما از حجت قطعی داریم، یا مثل اون جایی که یا ظاهری باشه مثل اون جایی که حجت ظنی داریم. خب این دوستان از تعریف اجتهاد. خب نکته بعدی، همون جوری که تیتر کتاب رو ملاحظه کنید این درس، الاجتهاد و ملکت. دوستان شرط است که اجتهاد ملکه باشد، یعنی کسی به صورت تصادفی بتونه حکمی یا حکم شرعی رو استخراج کنه، یه آدم عامیه که به صورت تصادفی تونست یا حکم شرعی رو استخراج کنه، اما ملکه اجتهاد رو نداره. ما این رو بهش نمیگیم مجتهد. اجتهاد شرطش اینه که باید انسان اون ملکه رو داشته باشه. ملکه هم میمش هم لامش مفتوحه، به صفات راسخ در نفس میگن که هم دیر به دست میاد و هم دیر از بین میره، یا از بین رفتنش یا متعثر سخت یا متعذر. در مقابل ملکه دوستان، به اون صفاتی که اینقدر رسوخ ندارن بهش میگن حالت. پس ملکه در مقابل حالته. نعم اشترط فی الاجتهاد ان یکون عن الملکه کما صرح به غیر واحد من الاصحاب. بله شرط در اجتهاد اینه که اجتهاد از روی ملکه اجتهاد باشد، چه اینکه این شرط رو مصنف نگفته، این رو تعدادی از اصحاب و فقها و اصولین به این معنا تصریح دارن. حالا دوستان تعریفی رو مرحوم شیخ بهایی نقل کرده برای اجتهاد، تعریفی داره که مصنف میگه شاید به خاطر همین که گفتیم در اجتهاد ملک شرطه، مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه اومده اجتهاد رو اصلا به ملک تعریف کرده. ما اجتهاد رو گفتیم استفراغ الواسع، اما مرحوم شیخ بهایی اصلا تصریح به کلمه ملکه در تعریف اجتهاد داره. ولعله لذالک عرف شیخنا البهائی رحمه الله الاجتهاد بانه. این لذالک یعنی لاشتراط کون الاجتهاد عن الملکه، به خاطر اینکه اجتهاد باید از روی ملکه باشد، شیخ بهایی تعریف کرده اجتهاد رو به این صورت، گفته ملکتون یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتن قریبا. دوستان این یقتدر رو به صورت معلوم اگر بخونیم فاعلش میشه مجتهد، ضمیری که به مجتهد برمیگرده. اجتهاد ملکه است که توانایی پیدا میکند مجتهد به وسیله این ملکه بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصل، اونم فعلا یا قوتن قریب. خب ملکه رو که توضیح دادیم یعنی چی؟ این که فرمود استنباط حکم شرعی فرعی، چون قبلا گفتیم ما با احکام فرعی سر و کار داریم، با احکام فرعی مربوط به فروع دین با مسائل اصلی و اعتقادی ما کاری نداریم. از اصل دوستان، منظور از اصل همون اصول و اخباریه که از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده. اینی که جناب مرحوم شیخ بهایی فرمود فعلا او قوتن غریبه، این یعنی چی و چرا شیخ بهایی این رو ذکر کرد؟ خود مرحوم شیخ بهایی در کتاب زبدت الاصول، چون مستحضر زبدت الاصول که مال مرحوم شیخ بهایی، خود شیخ حاشیه‌ای بر کتاب خودش زده و این کتاب زبدت الاصول در یک چاپ بدون حاشیه شیخ بهایی و در چاپ دیگر با حاشیه است. خود مرحوم شیخ بهایی حاشیه زده که من چرا این قید فعلا و قوتا قریبا رو اضافه کردم. ایشون میگه چون گاهی مجتهد میبینید که ملکه اجتهاد رو داره ولی هنوز فرع فقهی رو استنباط نکرده. ازش بپرسید آقا فلان مسئله چی میشه، میگه هنوز اجتهاد نکردم ولی ملکه اجتهاد داره. اگر ما میگفتیم که به اصطلاح باید بالفعل ایشون احکام رو استنباط کرده باشه، اون موقع مشکل میشد مسئله. پس ایشون گفتن توانایی دارد بر استنباط حکم شرعی بالفعل یا قوتن قریبه، یعنی بالفعل استنباط کرده یا نه استنباط نکرده ولی تواناییش رو داره. حالا باز هم جای به اصطلاح بحث داره، به همین مقدار اکتفا میکن. مصنف میفرماید والمراد بالملکه هی القوة النفسیه على رد الفروع الى الاصول. مراد از ملکه یک قوت نفسانی است، ما گفتیم یه صفت راسخه در نفس، یک توانایی وجودی است که چیکار کنه؟ که رد کند فروع را به اصول. دوستان رد فروع به اصول یه اصطلاح رایجی. رد فروع به اصول یعنی استنباط فروع فقهی از اصول و اخبار وارده از اهل بیت علیهم السلام. این تعبیر دوستان رد فروع به اصول در روایات اومده، این از روایات گرفته شده. هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه حضرت فرمود انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. بر ما لازم اصول رو به شما بگیم، فروعات جزئیات رو شما زحمت بکشید و استخراج کنید. در روایت دیگری داریم از امام رضا علیه السلام حضرت فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. بر ماست القاء اصول و بر عهده شماست تفریع. پس رد اصول به رد فرو به اصول همون عبارت اخرای استنباط. خب دوستان حالا مجتهدا با هم فرق میکنن، همونجوری که میدونید راننده هم با هم فرق میکنن. یه موقعی راننده‌ای توانایی رانندگی همه ماشین ها رو داره، ماشین ها سبک، ماشین های نیمه سنگین، ماشین های سنگین، همه رو میتونه رانندگی کنه، این توانایی رو داره. اما یه موقع این راننده ای نه، فقط میتونه ماشین سبک رانندگی کنه، دی تریلی بدی دستش نمیتونه رانندگی کنه. مجتهد هم یه موقعی توانایی استنباط تمام احکام در تمام ابواب فقهی رو داره، بهش میگن مجتهد مطلق. اما گاهی اینجوری نیست، این تواناییش محدود به استنباط بعضی از ابواب، بهش میگن مجتهد متجزی. مثلا فقط در باب طهارت میتونه اجتهاد کنه، در باب فقه اقتصادی میتونه اجتهاد کنه، اینو بهش میگن مجتهد متجزی. حالا بحث هایی هست که آیا از مجتهد متجزی میشه تقلید کرد در همون قسمت یا نمیشه، اینا بحث هایی که وجود داره. ثم ان کانت الملکه بحيث يقتدر بها المجتهد على استنباط جميع الاحکام الشرعيه في مختلف الابواب الفقهيه يسمى المجتهد بالمجتهد المطلق و الا بالمجتهد المتجزي. اگر ملکه به گونه ای باشد که مجتهد توانایی دارد به واسطه اون ملکه بر استنباط کند تمام احکام شرعی در تمام ابواب فقهیه را، به این میگن مجتهد مطلق و الا بهش میگن مجتهد متجزی. یا مجتهد نسبی، مجتهد جزئی هم ممکنه بهش گفته بشه. خب دوستان، حالا این ملکه اجتهاد که ما باید تحصیلش کنیم چطوری تحصیل میشه؟ مصنف چند امر رو، 9 مسئله رو مصنف اینجا نقل میکنه که این 9 تا یا در تحصیل ملکه اجتهاد مؤثرن یا در کیفیت بالاتر اجتهاد مؤثرن. و ینبغی ان نشیر الی ان ما یؤثر فی حصول ملکه الاجتهاد و جودتها امورون. ینبغی ان نشیر الی ان ما یؤثر فی حصول ملکه الاجتهاد و جودتها امورون. اهمها 9 تا مسئله. شایسته از اشاره کنیم به اینکه آنچه در تحصیل ملکه اجتهاد و کیفیت ملکه اجتهاد تأثیر دارد، اینا اموری هستند که مصنف 9 تاش رو گفته. نکته اول، مصنف میگه آقا شما برای اینکه مجتهد بشید باید مقدماتی رو طی کنید. این مقدمات رو هم در این مقدمات هم باید 4 تا نکته رو ملاحظه کنید. بس اولی شد تحصیل مقدمات اجتهاد با 4 تا نکته. نکته اول اینه که مقدمات اجتهاد رو انسان باید با دقت تحصیل کنه. مثلا ادبیات فقه، منطق، هرچی هست، اینا رو باید با دقت انسان بخونه، نه با تسامح و سرسری. با دقت باید یاد بگیره. نکته دوم، باید با ترتیب. بعضی از بزرگان برای این علوم ترتیباتی قائلن. یعنی اول باید ادبیات بخونید، مثلا اول بعدش باید اصول بخونید، بعدش باید فقه بخونید. یعنی مثلا فقه رو قبل از اصول نخونید یا اصول رو قبل از ادبیات نخونید. خلاصه باید ترتیب رو مراعات کنید. نکته سوم، موالات. موالات یعنی نباید فاصله بندازید بین اینها. نقل شده مرحوم آیت الله بروجردی شنبه ها که درس تشریف می آوردن، نیم ساعت اول درس رو اختصاص میدادند با آنچه در هفته گذشته گذشت، اونها رو میگفتند. و استدلالشون هم این بود که آدم که یه پنجشنبه جمعه ای از درس فاصله میگیره دیگه عوام میشه. لازم باید درس یه بار دیگه براش گرم کنیم مباحث قبلی رو. خب شما ببینید یه کسی یه تابستون 3 ماه تعطیل کنه بر از درس فاصله بگیره، خب ملکه اجتهاد هم داشته باشه به یه معنا از دست میده. نباید انسان فاصله بندازه بین تحصیل، یعنی پشتش باد بخوره دیگه به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. نکته چهارم اینه که آدابی که در تحصیل مقدمات هست، این آداب رو رعایت کنه. مثل مباحثه، باید مباحثه کنه اینها رو، باید تقریر بنویسه مثلا، این هم جزء آدابه. ببینیم، الاول تحصیل و مقدمات الاجتهاد به دقه 1 و ترتیب 2 و الموالات 3 و آداب دخیلت فی. خب نکته دومی که مصنف فرمودن برای تحصیل اجتهاد، اخذ العلم و الفقه من افواه الفقهاء المتزلعین. علم و فقه رو از دهان فقهای متزلع بگیرید. اکتفا به گوش کردن نوار نکنید که بشید آیت الله انواری، یعنی از نوار تولید شده. خذ العلم من افواه الرجال، باید، اینم ظاهرا حدیث هست که باید از دهان گرفت اینها رو. چون دقت کنید شما دوستان، وقتی نوار گوش میدید، یه موقع آدم درازکش نوار گوش میده، یه موقع حالت خاصی نداره، به هر حال انسان میتونه نوار رو گوش بده. نوار انسان رو تربیت نمیکنه. اما اگر انسان در محضر بزرگی نشست درس یاد گرفت، اولا نفس ایشون تأثیر گذاره اگر انسان محضب و وارسته ای باشه. خود این فضا انسان رو از لحاظ علمی بالا میبره، از لحاظ عملی هم تربیت میکنه، انسان آدابی رعایت میکنه، خود اینها به مرور زمان انسان رو تربیت میکنه. خیلی فرق میکنه انسان بشینه گوشه خونه نوار گوش بده، همین که در محضر استاد انسان میشینه، رفتارهای استاد هم برای انسان درسه، نشستنش، لباس پوشیدنش، راه رفتنش، اینا برای انسان درسه. خب منتها کلمه متضلع دوستان، اگر به کتاب های لغت مراجعه کنید میگن تزلعه یعنی امتلع اکلن و شربن. کسی که به اصطلاح خیلی پر بخورد و بنوشد میگن فلانی تزلع. فقیه متزلع ظاهرن به این معناست که ایشون پر است از علم، باید بینید از اونهایی که پرند، مجهولاتشون کمتره در اون علم، از اونها باید استفاده کنید. نکته سوم دوستان، ممارست و تمرین اجتهاده. باید انسان مدام سراغ به استنباط بعضی از فروع بره، سعی کنه بعضی از فروع رو استنباط کنه، تمرین کنه در استنباط حکم شرعی، روایات رو ببینه، بررسی کنه، نتیجه گیری کنه، جنبندی کنه، منتها به همین مقدار اکتفا نکنه چون ممکنه خطا کرده باشه. باید بره به اساتید، اونایی که اهل فنن، اینها رو ارجاع بده و از خطاهای خودش آگاه بشه. از ثالث، الممارست المستمره فی رد الفروع الى الاصول به تمرن و لعرض على الاساتذه و مهرت الفن. مهره بر وزن فعل جمع ماهره، یکی از اوزان جمع فاعله، مثل سحره که جمع ساحره، یا جهله جمع جاهل. ممارست مستمر در رد فروع به اصول، یعنی هم استنباط احکام، به وسیله تمرین و عرضه بر اساتید و ماهران این فن. فن منظور از فن فقه و اجتهاد. خیلی از کتاب هایی هم که ما میخونیم دوستان در همین زمین است. شما کتاب لمعه رو که میخونید در حقیقت دارید با نحوه استنباط آشنا میشید. ببینید شهید چطور این حکم استنباط کرد، چطور اشکال کرد. همچنین کتاب مکاسب و کتاب های فقهی دیگری که ما میخونیم، اینا رو نباید به عنوان رساله خوند، ما باید اینا رو میخونیم که روش اجتهاد رو یاد بگیریم. لحاظا این اشکال که بعضی از طلبه ها میگن آقا این کتاب بالا 500 سال پیشه، الان به چه درد زمان ما میخوره؟ خب اینجوری باشه که قرآن هم مال 1400 سال پیشه، صرف این معنا نمیشه اشکال کرد. بله یه سری موضوعات مستحدث هست، اینها رو باید در جای خودش صورت جداگانه خون، اما یکی از اهداف عمده ما در کتاب های مثل کتاب لمعه روش اجتهاد رو یاد بگیریم. شما باید مسلک اجتهادی مرحوم شیخ و مسلک اجتهادی به اصطلاح شهید ثانی رو یاد بگیرید. اینم داخل پرانتز عرض کنم، جناب مصنف حاج آقای عبدی یه جلساتی رو اخیراً برگزار کردن، در کانال فقاهتشون بارگزاری کردن، روش اجتهادی بعضی از فقها ها رو بررسی کردن. مثلا مرحوم امام روش اجتهادی چطور بوده، مرحوم آسد عبدالعلا سبزواری چطور بوده، آیت الله خویی چطور بوده. این هم جلسات مفیدیه، اگر بتونید استفاده کنید. کانال فقاهت 3 توی ایتا اگر بزنید این کانال هست و میتونید استفاده کنید. شاید در آینده اینها انشالله به صورت کتاب در بیاد. مسئله چهارم دوستان، باید انسان خیلی کتاب‌های فقهی استدلالی رو مطالعه کنه. کتاب‌های فقهی استدلالی مثل جواهر، مثل مدارک، مثل ریاض، و تتبع کنه. خلاصه همیشه در حال گردش باشه تو کتاب‌های فقهی استدلالی، با نحوه استدلال آشنا بشه، با نظرات مبانی اشکالات اینها آشنا بشه. الرابع، کثرت المطالعه للكتب الفقهيه الاستدلاليه و التتبع فيها، زیاد مطالعه کردن کتاب‌های فقهی استدلالی و تتبع در آنها. با خوندن رساله کسی مجتهد نمیشه، اما کسی که عمری رو در کتاب جواهر، در کتاب مکاسب و این کتاب استدلالی اینجوری طی کنه، این نزدیک میشه به مراتب اجتهاد. پنج دوستان، روش‌های فقهی و اصولی مختلف رو انس بگیره، الانس بالمناهج الفقهیه و الاصولی المختلفه. همین که عرض کردیم مبانی مسلک ها رو یاد بگیره که مثلا علمای نجف مسلکشون تو اجتهاد چطوری بوده، علمای فقه چه تفاوتی میکنه، قدما روششون در استنباط چطور بوده، متأخرین چطوره، اخباری ها چطورن، اصولی ها چطورن، فلان فقیه چطوره، فلان فقیه دیگه روشش چطوره. این روش های مختلف رو انسان یه دور باید ببینه. خب مورد ششم دوستان، در مسائل فقهی انسان باید خیلی فکر کنه، خصوصا در مسائل مشکل. از سادس، کثرت التفکر فی حل معضلات الفقه والاصول. دوستان ما تو فارسی میگیم معضل، ولی در زبان عربی زاد رو باید بالکسر خوند، معضل یعنی مشکلات، مشکلات فقه اصول، یعنی مسائلی که مشکله رو انسان خیلی توش فکر و تأمل داشته باشه. خب مورد هفتم دوستان، الملازمت و مع الفقیه المهذب. انسان باید علاوه بر اینکه مطالعه میکنه سر درس میره، ملازم فقها باشه، نشست و برخاست داشته باشه، که در حوزه های قدیم ما خیلی این بوده، الان متاسفانه فاصله بین اساتید علما و طلبه های مقداری کم شده. اما تا اونجایی که میتونید دوستان، باید انسان با فقها، خصوصا فقهای مهذب، انسان ملازمه داشته تا از روششون، از علمیاتشون، از حرکاتشون، سکناتشون استفاده کنه. و فقیه اگر مهذب باشه، خود همین ملازمت یکی از ارکان تربیته. ملازمت، نشست و برخاست با خوبان، با بزرگان، یکی از ارکان تربیته، باعث تربیت انسان. اگر انسان با مهذبها نشست و برخاست نداشته باشه، اگر فقیه هم بشه، خودش یه مشکلی میشه در جامعه. فقیهی که مهذب نباشه، به همین خاطر گفتن اذا فسد العالم فسد العالم، یک عالم فاسد بشه، عالمی رو فاسد میکنه. لذا فقیه انسان نباید فقط اجتهاد رو تحصیل کنه، مجتهد بشه، علاوه باید در کنارش مهذب هم باشه. نکته هشتم دوستان اینه که انسان در مقدمات اجتهاد باید زیاد درس بدهد، زیاد بنویسد و زیاد تألیف کنه. سه تا نکته رو در مقدمات، مثلا در ادبیات، منطق، اصول، فقه، هم زیاد درس بدید، هم تقریر بنویسید و هم تألیف کنید. از سامن، کثرت و تدریس و تقریر و تألیف فی مقدمات الاجتهاد، مثل ادبیات و فقه و منطق و اینها. نکته چهارم دوستان، جدیت، تلاش فراوان و از همه مهمتر ممحض بودن. انسان با فراغت بال بشینه درس بخونه. انسانی که یه ذهنش توی به اصطلاح کار اقتصادی، یه ذهنش توی فلان کار، یه ذهنش توی فلان ورزشه، این نیرویی که باید بذاره، این نیرو تقسیم بندی میشه و به اون مقدار لازم دیگه اثرگذار نیست. فرض کنید یه چکشی به شما میدن، میگن آقا شما 20 تا ضربه میتونید بزنید. شما هر ضربه رو یه جا بزنید، میبینید هیچ موزاییکی، هیچ سرامیکی نمیشکنه. اما 20 تا ضربه رو یه جا بزنید، میبینید که اون سرامیک، موزاییک یا اون بتن حتی خرد میشه. لهذا در روایت وارد شده العلم لمن تفرق له. علم مال کسیه که خودش رو برای علم فارغ البال کنه. اشتغالات فراوان، با اشتغالات فراوان انسان مجتهد نمیشه. باید بعضی از برنامه ها رو انسان بذاره برای فرصت های خاص. اصطلاحاً بهش میگن برنامه های آف، یعنی برنامه ها خاموشن طول ایام درسی، در یه سری ایام خاص اینها آن میشن، روشن میشن. مثلا شما یه سری برنامه ها رو میتونید بذارید برای روزهای جمعه، روزا تعطیل که مواد درسیتون کمتر میشه، اما طول هفته اینها آنن. اما اگر انسان بخواد روزی چند ساعت رو توی ایتا، توی سروش، توی نمیدونم واتساپ هی پیام ها رو بخونه، ببین این کلیپ چی میگه، اون کلیپ چی میگه، این سایت چی گفت، اون سایت چی گفت، این جور چیزا، این جور جاها، انسان به اصطلاح این راه به ناکجا آباد. انسان در این صورت اصلا مجتهد نمیشه. ببینیم اتاسع الجد و کثرت المجاهده و تمحض و تفرغ التام فی تحصیل، جدیت، کثرت مجاهدت، ممحض بودن، فراغت تام در تحصیل علم، فانه قد ورد في الحديث العلم لمن تفرغ له، در حدیث وارد شده علم برای کسی است که خود را برای آن فارغ کند. این در روایت وارد شده که حضرت پیامبر اکرم نقل میکنند صلوات الله علیه که حضرت موسی با خضر ملاقات کرد و خضر گفت به من سفارش هایی بکن. یکی از سفارش های حضرت خضر به موسی این بود، یا موسی تفرغ للعلم ان کنت تریده، موسی اگر دنبال علم هستی خودت رو فارغ کن برای علم، حواشی رو کنار بذار، مسائل فرعی رو کنار بذار، سریال ها رو کنار بذار، رمان خوندن ها رو کنار بذار، کار حاشیه‌ای رو رها کن، اینجا رو بچسب به اجتهاد که رسیدید که اون موقع در همه جا میتونید اظهار نظر کنید. فان العلم فان به موسی گفت فانما العلم لمن تفرغ له، علم مال کسی که خودش رو فارغ کنه. شما اگر به سیره علمای سلف هم مراجعه کنید همین طور بوده. علمای سلف عمده اشتغالشون اشتغالات علمی و درسی و بحثی بوده، اما امروز متاسفانه فضاهای مجازی، بلنگوهای خبری اینور و اونور طلبه‌های ما رو احاطه کردن، زرق و برق‌های بعضی از کارها طلبه‌های ما رو خودش جذب کرده. لحاظا معلوم نیست این خروجی که ما در زمانهای پیشین داشتیم در زمان کنونی واقعا اونطوری داشته باشیم. و سیرت و سلف و حکایات هم شاهدت و صدق علی ما قلنا، سیره سلف و حکایت هایی که ازشون نقل میشه شاهد صدقیست بر این مطلب. در بعضی از عکس هایی که از مرحوم آیت الله امینی، مرحوم آیت الله مرعشی منتشر شده، اگر ببینید شاید توی کتاب خونشون هم باشه، ببینید که ایشون خودش نقل میکنه، میگه در تابستان ها هوا گرم میشد، ما توی حوض آب میرفتیم تا گردن تو آب بودیم، برای اینکه به اصطلاح حرارت رو احساس نکنیم، ولی کماکان کتاب دستمون بود و توی حوض مینشستیم و کتاب مطالعه میکردیم. حالا چه مرارت ها کشیدن علما برای تحصیل علم و این ذخیره ای که به دست ما رسوندن خدا میداند، و خوب انسان اینها رو مطالعه کنه تا همتش انشالله بیشتر بشه. دوستان بریم سراغ تطبیقات. تطبیق شماره یک، دوستان اینو بدونید رفقا، کلمه اجتهاد اول تاریخ معنا بدی داشته. اجتهاد به معنی اظهار نظر شخصی بوده، به معنی تفسیر به رأی بوده، اما در طول زمان اجتهاد معناش تغییر کرده به معنای اینه که انسان به دنبال تحصیل حجت بر حکم شرعی باشد. پس اون اجتهاد به معنای ابراز سلیقه شخصی در احکام شرعی اون ممنوعه، ما قبول نداریم. الاول صرح بعض القدما، بعضی از قدما تصریح دارن که شریف المرتضی مثل مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی که استاد و شاگردن، به ان الاجتهاد فی شریعت باطل و محذور. مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی میگن اجتهاد در شریعت باطله، ممنوعه. خب چطور شما الان میگید آقا ما اجتهاد کنیم، با تحصیل کنیم، اجتهاد این همه درس بخونیم، زحمت بکشیم، مجتهد بشیم، پس چرا سید مرتضی و شیخ طوسی گفتن اجتهاد ممنوعه؟ او اجتهاد یه معنی دیگری داره. و حیث و کان الاجتهاد و فی تلک الاعصار دلیلا فی عرض الکتاب و السنه و هو اقرب و مفهوم الى الرأی شخصی فلا ینطبق علیه تعریفه المعتبر من انه استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه من الکتاب و السنه. او اجتهادی که دوستان در اون زمان ها بوده یه چیزی شاخ بوده در مقابل کتاب و سنت، در عرض کتاب و سنت بوده، یعنی میگه قرآن اینو میگه، روایت اینو میگه، منم به لحاظ سلیقه شخصی خودم اینو میگم. از آنجا که اجتهاد در آن زمانها دلیلی در کنار کتاب و سنت بوده و مفهوم ترین نزدیک ترین مفهوم به نظر شخصی بوده، چیزی توی مایه های نظر شخصی بوده، فلا ینطبق علیه تعریف المعتبر. اما اون تعریف که ما از اجتهاد معتبر گفتیم، اون تعریف برای این اجتهاد منطبق نیست. این اجتهادی که ما گفتیم کجا و اجتهادی که اونا انجام میدادن کجا، ما گفتیم چی؟ ما گفتیم استفراغ وسع از در تحصیل حجت از کتاب و سنت، نه در عرض کتاب و سنت. یعنی ما بریم تو خود کتاب و سنت بگردیم حکم یه مسئله رو استخراج کنیم، اونم با قاعده، با ضابطه ای که یا معید به دلیل عقلیه یا معید به دلیل شرعیه. خب مورد دوم دوستان همون طعنه است که اخباری ها زدن به خاطر کلمه زن در تعریف اجتهاد، اشکالی که به اصولی ها میگیرن. رد کثیر من الاخبارین الاجتهاد، خیلی از اخباری ها اجتهاد رو قبول ندارن. چرا؟ چون اونها ظاهر تعریف اجتهاد رو دیدن، گفتن اجتهاد آدم بره دنبال زن. بابا قرآن همه میگه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الزن و انهم الا یخرسون. این همه دنبال زن نرید، زن با زن نمیشه حق رو ثابت کرد. حالا آقایون میان میگن اجتهاد تحصیل زنه، و این چه اجتهادی؟ اجتهاد باطله. پس این کلمه زن منشأ طعنه اخباری ها هم شده، لأنهم وقفوا على ظاهر تعریفه بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الزن بالحكم الشرعي. چون اخباری ها نگاه کردن به ظاهر تعریف اجتهاد که تعریف اجتهاد استفراغ وسع بود برای تحصيل الزن به حکم شرعی. و حيث ان الاعتماد على مطلق الزن غير جائز انكروه غايه الانكار. و از آنجا که تکیه بر مطلق زن جایز نیست، به همین خاطر انکار کردن اجتهاد رو، اونم به نهایت انکار. البته دوستان ما هم مطلق زن رو حجت نمیدونیم، ما هم زن معتبر رو حجت، نه مطلق زن رو. والحق انه لا اشکال فی الاعتماد على الظنون التي اعتبره الشارع. حق اینه که زنی رو اگر ما قبول داریم مطلق زن حجت نیست، اما یه زنی رو اگر خود شارع امضا کرد و حجیتش رو تایید کرد که چه اشکالی داره ما در استنباط ازش استفاده کنیم. والحق انه لا اشکال فی الاعتماد على الظنون التي اعتبرها الشارع. حق این است که اشکالی نیست در اعتماد و تکیه بر ظنونی که شارع بهش اعتبار بخشید. ولی بالاخره کلمه زن رو برداریم، حجت جاش بذاریم، این مشکل حل میشه. کما انه ان ابدلنا الظن بالحجه، اگر زن رو با حجت در تعریف عوض کنین، لم یرد علی اجتهاد اشکالون، دیگه اشکالی بر اجتهاد وارد نیست. بهانه هم دست علمای اخباری نمیدیم. تطبیق سوم دوستان، ما تعریفی برای اجتهاد در متن گفتیم و گفتیم این تعریف تعریف مشهوره. مرحوم محقق هلی رضوان الله علیه، دایی علامه هلی، صاحب کتاب معارج الاصول، ایشون اجتهاد رو به یه صورت دیگری تعریف کرده. خوبه با این تعریف هم آشنا بشیم. عرف المحقق الحلی قدس سره علی اجتهاد فی المعارج، یعنی در کتاب معارج تعریف کرده اجتهاد رو به این صورت، به انه بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعی. بذل همون استفراغه، بذل جهد در استخراج احکام شرعی. ایشون در ادامه می‌فرماید اگر کسی بگه آقا شما اجتهاد رو تعریف کردید، بذل جهد در استخراج احکام شرعی، کسی اگر به شما گفت آقا شما که اهل اجتهاد، شما اهل اجتهادید، اگه کسی به شما گفت آقا شما اهل اجتهادید، میگه بله ما اهل اجتهادیم. اما چه اجتهادی؟ اجتهاد به معنای بذل جهد در استخراج احکام شرعی از ادله، از طریق حجت، نه از طریق قیاس، نه اجتهادی که توش قیاس و اظهار نظرهای شخصی باشه. و قال مرحوم محقق هلی خودش میگه فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمْ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامِيَّةُ مِنْ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ، از این تعریف شما لازم میاد که امامی اهل اجتهاد باشند، قلنا الامرو کذالک، میگیم بله همینطور ما اهل اجتهادیم. لکن فیه ایهامون من حیث و ان القیاس من جملت الاجتهاد، فاذا استثنی القیاس و کننا من اهل الاجتهاد فی تحصیل الاحکام به طرق نظریت التی لیس احدها القیاس. اما این اجتهاد ایهام داره. چرا؟ چون یکی از ارکان اجتهاد قیاسه. اگر منظور شما این اجتهادیه که قیاس توشه، نه ما اهل این اجتهاد نیستیم. اما اگر قیاس و اظهار نظر شخصی خارج بشه، بله ما اجتهاد میکنیم. فاذا استثنی القیاس، اگر قیاس استثنا بشه، ما اهل اجتهادیم در تحصیل اجتهاد. در چی؟ اجتهاد در تحصیل احکام از طریقهایی که قیاس جز اون طرق نیست. خب انشاءالله دوستان تا اینجا اجتهاد رو تعریف کردیم، راههای تحصیل اجتهاد رو گفتیم. حالا در درس بعدی که خیلی مهمتره و نتیجه اصلی یک سال اصول خوندن ما در این درس مشخص میشه، گام های عملی استنبادی یک حکم شرعی رو در قالب 5 گام میخونیم و بر 3 فرع فقهی انشاءالله تطبیق خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.